أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما در مشتق بعد از آنی که از مقدمات مذکور در کلام مرحوم آخوند و اون چه ما ضمیمه کردیم به مقدمات ایشان از برخی از مقدمات گذشت، نوبت میرسه به بیان مختار مرحوم آخوند و استدلال ایشان و اشاره به اقوال در مسئله. من قبل از آنی که این ادامه بحث رو عرض کنم، راجع به یک نکته‌ای که در بحث برخی از مقدمات اکتفا شد درش به بیان کلام مرحوم آخوند به اشاره، اینو استدراک کنم، چون ندیدم به حسب اون مقداری که در برخی از کلمات مراجعه کردم این مطلب رو اشاره کنم که مرحوم آخوند فرمود افعال متضمن دلالت بر زمان نیست، برخلاف مشهور بین ادبا که فعل رو دال بر زمان، حالا چه زمان ماضی یا حال و آینده، در ماضی و مضارع می دانند، حالا در امر و نهی هم همون زمان که در مضارع مفروضه، که انه در امر و نهی هم مفروضه. به هر حال مرحوم آخوند خودش مختارش این بود که فعل متضمن معنای زمان نیست. بعد مرحوم آخوند قدس سره ضمن استدلالاتی که فرمود بر ادعای خودش، که معمولا هم استدلالات تمامی به نظر نمی آمد باشه، ولو ما معطل اون کلمات نشدیم و محقق اصفهانی رضوان الله علیه جل اون استدلالات رو پاسخ داده و فرموده این استدلالات درست نیست، اسناد فعل نمیدونم به مجردات، اسناد فعل به خود زمان، نمیدونم موارد اینا همه قابل پاسخ دادنه. خود مرحوم آخوند به وجدان خودش وقتی که حس کرد که فعل یک دلالتی بر زمان درش هست، شاهدش اینه که شما نمیتونید فعل ماضی رو در مضارع و بالعکس استعمال کنید، بگید که مثلا فردا زید، غدن زید ضرب عمرن، منظور اینه که فردا میزند، غدن یضرب زید درسته، اما قدن ضرب زید غلطه، یا امس یضرب زید، اینا غلطه. خود مرحوم آخوند به وجدان لغوی خودش اینو احساس کرد، که انه اعتراف کرد که استعمال ماضی در مضارع و به عکس غلطه و جایز نیست، ولی خاص بفرماد این دلیل بر اخذ زمان در افعال نیست. یه بیانی رو ذکر کرد، فرمود دلیل این که میبینید استعمال غلطه این نیست که زمان جز معنای فعله و الا لازم میاد تجرید فعل از معنای خودش اون جایی که استعمال بشه نمیدونم در غیر زمانی نمیدونم چه الی آخره، بلکه عدم صحت استعمال به دلیل اینه که یه خصوصیتی در معنای فعل اخذ شده که اون خصوصیت منطبق نیست مگر در بر وقوع فعل در زمان ماضی در فعل ماضی و وقوع در حال آینده در فعل مضارع. یه خصوصیتی در معنا لحاظ شده، زمان لحاظ نشده. یه خصوصیتی که اون خصوصیت منفک در فعل ماضی از زمان ماضی نیست و در فعل مضارع از حال و استقبال نیست. این نظیر اون بیانیه که خود مرحوم آخوند قدس سره در معنای حرفیه مطرح کرده. اینی که میبینید استعمال حرف و اسم مکان یکدیگر جایز نیست، نه به خاطر اینه که استقلال و عدم استقلال مأخوذ در معنای اسم و حرفه، بلکه عدم صحت استعمال به دلیل دیگریه. اینو یه توضیح بدم که منظور مرحوم آخوند اینجا چی میتونه باشه، ولو مورد اشکال محقق اصفهانی قرار گرفته، چون دیدم مرحوم اصفهانی اشکال کرده به این کلام مرحوم آخوند که انهو. یه توضیح بدم که منظور مرحوم آخوند این میتونه باشه. بعید نیست مراد مرحوم آخوند از این خصوصیت مأخوذه که موجب عدم صحت استعمال هر یک از ماضی و مضارع به جای یک دیگره همون حسه توأم باشه. که انهو از عبارت مرحوم آخوند این برمیاد، این حسه توأم ولو به نام مرحوم آزیا سکش خورده، ولی هم خود مرحوم اصفهانی اینو داره و از بعضی شاید کلمات ناینی هم استفاده از این مبنا استفاده میشه، ضمن این که از خود کلمات مرحوم آخوند هم در مواقع متعدد که انهو استفاده میشه، که ایشون اینو داشته و به شاگرداش هم سرایت کرده. اصطلاح حسه توأم ولو مرحوم آخوند به کار نبرده باشه، اما واقعش رو که انهو داشته همینیه که اینجا تعبیر میکنه، خصوصیتی در معنا اخذ شده که اون خصوصیت منفک از زمان ماضی در فعل ماضی و معنای فعل ماضی و در فعل مضارع از حال و استقبال نیست. این حسه توأم رو تو بحث که انهو تقیید حکم به علم، تقیید واجب به قصد امتثال، اون مواردی که تقیید درش ممکن نیست از این حسه توأم استفاده میکنن معمولا ارباب این مبنا. که معنای حسه توأم هم اینه که مثلا حکم مقید به علم نمیتونه بشه، اما حکم رو به موارد علم بخواد مقید بکنن به صورتی که مواردی که علم نیست حکم ثابت نباشه، اما نه به این که حکم رو به خود علم مقید کنن، بلکه به حسه ای از حکم که همراه موارد علمه، توأم با علمه. و این معنا در مورد غیر علم این حسه ای توأم وجود نداره. پس حکم مقید به علم از باب خلف و دور فرضاً قابل تقیید نیست، اما به اون حسه همراه علم، حسه حکمی که همراه علمه، قابل تقییده. و اون محظورات، محظورات خلف و مانند اون، با تبدیل قید به اون حسه توأم و همراه مندفعه. حالا این اگر در مورد علم گفته بشه در مثل تقیید به اموری که تقیید به اونها مستحیله، اگر بگیم حسه توأم درست نیست، ولی در مثل قضیه تقیید به اموری که ممکنه به حسس متائم و همراه اونها که دیگه هیچ محظوری نداره. تقیید فعل به دلالت بر زمان که اشکالی نداره، مثل تقیید حکم به علم نیست. حالا تقیید فعل به دلالت بر زمانی که ممکنه، اون رو مقید به زمان نکنن و معنای زمان رو درش عکس نکنن، بلکه حسه توأم از اون معنا همراه اون زمان رو موضوع له قرار بدن، تا معنا مجرد از زمان باشه و در عین حال بر غیر اون زمان خاصم اطلاق نشه. فعل ماضی وضع شده بر معنای ذات معنا، ذات معنایی که همراه زمان گذشته است، نه ذات معنای مقید به زمان گذشته. اون واقع زمان گذشته بدون اینکه خصوصیت زمان گذشته قید قرار بگیره، حتی خصوصیت توأمیت. به هر حال اون حسه توأمی که در جای خودش آیون مطرح کردن، ظاهرا منظور مرحوم آخوند قدس سره از اینکه فعل ماضی دلالت به حسب معنا بر زمان ماضی نداره، ولی در عین حال استعمالش در غیر ماضی هم غلط درست نیست، از بابی که وضع اختصاص داره به این بیانی که اشاره شد. منظور اینشون باید این باشه. خب بعد از این مرحوم آخوند قدس سره بعد از فراغ از مقدمات وارد مختار خودش شده، فرموده که اقوال در مسئله ولو متعدده، ولیکن این اقوال مختلف، معمولا دیگه اقوالیه که در بین متأخرین شکل گرفته و الا اصل مسئله دارای همون دو قول نفی و اثبات بوده که آیا وضع شده بر خصوص اعم یا نه، که نم یک قول و اون که وضع شده آیا وضع شده بر خصوص متلبس به مبدأ یا بر اعم، همین دو قول که وضع بر خصوص متلبس یا وضع بر اعم. و اما اون تفاصیلی که دیگه در کلمات مطرحه و اقوال مختلف، اینها یه اقوالیه که بعداً شکل گرفته و منشأ این اقوال مختلف هم اینه که به اصطلاح مبادی مختلف اون مشتقات رو که لحاظ کردن خیال کردن این مبادی مختلف تأثیر گذاره در دلالت بر به اصطلاح خصوص متلبس بودن یا اعم، که در بعضی از مبادی که انه وضعش برای خصوص متلبسه، در بعضی از مبادی وضعش برای اعمه، همونی که اخیراً اشاره کردیم مثلا حرفه ها و صنعت ها که انه برای اعمه، غیر اونها وضعش برای خصوص متلبسه. در حالی که این اختلاف مبادی ملاک اختلاف در بحث مشتق نیست، بحث مشتق بحث در هیئت و دلالت هیئت و وضع هیئت، نه دلالت و وضع مبادی مشتقات و اون موادی که در مشتقات فصل شده. ولذا مرحوم آخوند قدس سره می فرماد این اقوال مختلف که انه توهماتی است نشأت گرفته از خلط در موضوع بحث، که حالا ایشون می فرماد اشاره به برخی از این تفصیلات هم در نهایت می کنه مرحوم آخوند قدس سره، ولی به نحو کلی می فرماد که اساس بحث و ملاک نزاع و موضوع بحث حیاتی است که دیگه این حیات تاب بیش از دو احتمال رو نداره، یا وضع هیئت لخصوص متلبس یا للعام. این که در بعضی از موارد للمتلبس بعضی از موارد للعام، که انه موضوع بحث تاب تفصیل رو نداره، موضوع بحث حیاته و حیات یا این طرف یا اون طرف. این حیات در بعضی از موارد برای خصوص متلبس، در بعضی از موارد برای اعم، که انم اینا توهماتی است که خلط بین اون ناحیه بحث که حیاته و بین مبادی، خلط بین این دو منشأ این تفصیلات شده. از جمله این تفصیل بین مبدأ حرفه و غیر حرفه. به هر حال مرحوم آخوند قدس سر رو فرموده که مختار اینه که مشتق وضعش بر خصوص متلبس فلحاله و وفاقاً لمتأخرین از اصحاب ما که انه خلافاً لسابقین علامه رو، چون این مسئله در قدما که مطرح نشده دیگه، ظاهراً از زمان علامه به بعد مطرح شده در کلام مثل علامه مختار اونها وضع للعامه. ایشون میفرماد متأخرین اصحاب و همینطور اشاعره قائلن به این که وضعش لمتلبسه و مرحوم آخوندم موافق متأخرین اصحاب مذهب اوست، خلافاً لمتقدمین و معتزله که قائلن که وضعش برای عام از متلبسه. و بنا شد تفصیلات هم دیگه مربوط میشه به متأخرین، برخی از متأخرین به لحاظ خلطی که بر اونا اتفاق افتاده، که انهو در کلمات متقدمین و سابقین یک دست قائلن به وضع للعام، کما اینکه متأخرین عمده حرفشون وضع لخصوص متلبسه و ادیم یا متأخر المتأخرین هم در حقیقت تفصیلاتی برشون به جهات خلط بین محط بحث خلاصه شکل گرفته. بعد مرحوم آخوند قدس سره وارد استدلال میشه. استدلال میفرماد بر وضع مشتق برای خصوص متلبس ابتداءً به تبادر خصوص متلبس از مشتق و صحت سر مطلقا هم من قضا عنه التلبس. بعید نیست منظور ایشون صحت سر مطلقا اطلاق به لحاظ اون تفصیلاتی باشه که در کلمات قوم آمده که بعدم اشاره میکنه. صحت سلب علل اطلاق هیچ تفصیلی هم نداره. بگیم اونجایی که حرف است وضع للعام داره، اونجایی که مبدأ از قبیل فعلیت وضع خصوص متلبس داره، نه علل اطلاق صحت سلب داره بعد از انقضای تلبس، کما این که صحت سلب داره از کسی که در آینده میخواد متلبس بشه. شاهد این تبادر و صحت سر اینه که عناوینی و مشتقاتی از قبیل قائم، غارب، عالم، اشاره به انواعی از مشتقاتیه که به لحاظ تفاوت مبادی درش تفصیلاتی شکل گرفته، که غارب با عالم فرقش اینه که ضارب فعلیت در مبدأش عقص شده، عالم ممکنه ملکه. و باز ضارب و قائم تفاوت اینها اونیه که در کلام صاحب فصول ایشون قائل شده به یه تفصیلی که اونی که از قبیل مبدأ متعدیه با مثل اونی که از قبیل عرض قائم به نفس مثل قیام که مبادی غیر تعدیهی، به تفصیلی که ایشون قائل شده که انه به این مثالایی که آخون زده عنایت داشته، نه اینکه سه تا مثال همین جوری زده باشه. قائم و ضارب مبدأ اولی غیر متعدی، ضارب مبدأ تعدیهی داره. باز ضارب و عالم، ضارب از و همینطور قائم از قبیل اموری است که درش مبادیش فعلیت مفروضه، اما عالم مبدأش ملکه. ایشون فرموده این مثال هایی که گفتیم و ما یرادفها من سایر اللغات، اینا صدق نمی کنه. انا امیر مشتاق صدق نمی کنه بر کسی که متلبس بالفعل نیست، ولو قبلا متلبس بوده اون ذات به مبادی این مشتقات قبل از اطلاق و جاری. دیروز متلبس به قیام بوده، امروز بر او اطلاق قائم بشه، حمل قائم بشه، گفته بشه او امروز متصف به قیامه قائمه، نه این گونه نیست. صحت سلب داره، اتصاف فعلی نیست، صحت سلب فعلیه. اینو اولا مرحوم آخون قدس سر رو میفرماد، بعد مرحوم آخون قدس سر رو میفرماد، بلکه ممکنه بالاتر بگیم که اینو حتی بعد میفرماد که میشه وجه مستقلی هم مطرح بشه، که در موارد انقضای تلبس صفات مضاد این صفات و این مشتقات به حسب معنای مرکوز برای الفاظ و مشتقات مرکوز در اذهان صدق میکنه. بر کسی که قبلا قائم بوده نه فقط قائم صدق نمیکنه، ضد قائم صدق میکنه، قائد صدق میکنه، نائم صدق میکنه. بین مفاهیم قائم و نائم به حسب معنای مرکوزشون تضاده، به حسب اون معنایی که برای اینها ثابته. همانطوری که اجتماع ضدین ممکن نیست، اجتماع صدق قائم و نائم هم ممکن نیست، و این دلیل بر اینه که مفاهیم اینها یه مفاهیمیه که متلبس درش مفروضه، و الا اگر وضعش برای اهم از متلبس بالفعل بود تنافی نبود بین اجتماع دو وصف قائم و قائد، بعد از آنی که قیامش به لحاظ منقضی و قعودش به لحاظ فعلیت، کما این که تنافی نیست بین اتصاف به قائم و قائد به لحاظی که بالفعل قائمه، فردا قائد خواهد بود. ولذا خود این حس تضاد بین این اوصاف دلیل بر اینه که مفاهیمش متقومه به فعلیت تلبسه. ولذا مرحوم آخون میفرماد اصلا ممکنه اینو به عنوان یک وجه علاهده‌ای در اثبات اشتراط تلبس در صدق مشتقات تقریر کرد. بعد مرحوم آخون قدس سر رو میفرماد، بعد از آنی که اینو تقریر میکنه، بر این تقریری گفتیم اشکالی که برخی از اجله از معاصرین مطرح کردن وارد نیست. بعد از آنی که تقریر کرد فرمود که تضاد بین این صفات به مرتکز لها من المعنا، اون اشکالی که شده چیه؟ اشکال اینه که نه، این که شما میگید بین قائد و قائم تضاده، این با فرض اینه که میخواید بگید وضعش برای خصوص متلبسه، و الا اگر قائل به اشتراط نباشید، اشتراط تلبس، و قائل برای به وضع للعام باشید، تضادی حس نمیشه. که انهو این تضاد فرع التزام به اشتراط تلبس در صدق این مشتقاته، نه اینکه این تضاد منشأ بخواد باشه. ولذا اگر شما التزام به وضع خصوص المتلبس نداشته باشید، هیچ تضادی هم حس نمیشه. این اشکال مرحوم آخون فرمود پاسخش اونی بود که گذشت، که تضاد بین اینها مرکوز ذهنه، و از این ارتکاز تضاد کشف میشه که بین خلاصه این مشتقات، در این مشتقات تلبس مأخوذه. ایشون میفرماد در صدق این مشتقات صدقش تضاد مرکوزه در اذهان، کما اینکه در مبادی همان طوری که بین صفت قعود و قیام و خود این اعراض تضاد معلومه و مرکوزه، نمیتونه این شخص تلبسش در یک آن به قیام و قعود، اتصاف او هم به قائم و قاعد به همین نه مرکوزه. بعد مرحوم آخون اشکال میکنه که اگر کسی بگه این ارتکاز تضاد بین صدق این مشتقات شاید به خاطر وضع نباشه بلکه به خاطر انصراف باشه، تعبیر مرحوم آخون لعجل انسباق من الاطلاق یعنی انصراف. مرحوم آخون میفرماد در پاسخ نه، نمیتونه انصراف منشأ این تضاد باشه، بلکه منشأ این تضاد همون وضعیه که ما گفتیم. چرا؟ بر این که اگر بخواید انصراف رو منشأ قرار بدید، انصراف نیاز به منشأ داره، منشأش هم کثرت استعماله. خب این در حالیه که استعمال مشتق اینگونه نیست که در موارد به اصطلاح انقضا بیش از موارد، یعنی در موارد تلبس بیش از موارد مثلا انقضا باشه، چون استعمال مشتق در موارد انقضام حتی من واقعا میگه اگر بیشتر نباشه کمتر نیست. منشأ انصراف اگر میخواد کثرت استعمال مشتق در موارد تلبس بخواد منشأ انصراف به تلبس باشه، مرحوم آخو میفرماد نه، استعمال مشتق در موارد انقضام کثیره، اگر نگیم اکثره. پس نمیتونه به دلیل کثرت استعمال انصراف پیدا بکنه اطلاق مشتق به خصوص حال تلبس، چون موارد انقضام استعمال درش کم نیست اگر اکثر نباشه. اینجا که رسید مرحوم آخون قدس سر اشکالی به خودش باز ایراد میکنه که اگر شما میگید استعمال مشتق در موارد انقضا کفیر یا اکثر حتی میخواید بگید، لازمش اینه که در غالب، در اون استعمالات غالبی که میگید در موارد انقضای تلبس، یا اغلب که میگید اکثر، لازمش اینه که مجاز باشه، بنابراین که وضع مشتق بر خصوص متلبسه. و این بعیده، چون اگر بنا بشه به اصطلاح موارد مخصوصا انقضای تلبس استعمالش بیشتر باشه، خب حکمت وضع اقتضا میکنه که مثلا وضع برای اون مواردی باشه که استعمال اکثری داره، و نقطه وضع اقتضا میکنه با کثرت استعمال دیگه از مجاز خارج بشه، در حالی که شما میگید نه، وضعش برای خصوص متلبسه و در موارد انقضای تلبس مجازه، در حالی که معترفید به این که اون موارد هم استعمالش کثیره بلکه اکثره. ولذا بعیده که پس بنابراین این استعمالات مجازی باشه، پس باید وضعش برای عام باشه. که بعد مرحوم آخون از این اشکال پاسخ میده به این که خب حالا شما میگید بعیده، استبعاد ضرری نمیزنه بعد از آنی که ادله متقدمه اقتضا کرد وضع بر خصوص متلبس رو، و اینکه استعمالش در غیر متلبس حقیقت نیست. شما میگید بعیده، این استبعاد نشدی که از ادله. بعد مرحوم آخون میفرماد که تازه این قضیه مجازیت در استعمال در موارد انقضای تلبس وقتی هم پیش میاد که اگر استعمال به لحاظ زمان بعد تلبس بعد انقضای تلبس باشه، دیروز قائم بوده امروز بر او اطلاق قائم بشه، خب میشه مجاز. ولی اگر در موارد انقضای تلبس استعمال به لحاظ حال تلبس باشه که بگیم دیروز قائم بوده، این که دیگه مجازی پیش نمیاد. پس استعمال در موارد انقضای تلبس هم میشه فراوان و حقیقت و دیگه مجازی پیش نمیاد، چون مجازیت وقتی پیش میاد که استعمال به لحاظ بعد از زوال تلبس باشه، در حالی که استعمال اگر به لحاظ حال تلبس باشه مجازی هم درش نخواهد بود. هذا وللکلام تتمتون انشاءالله تعالی والحمد لله رب العالمین.